وبزهراء وعلي وبسبطين الهدى. نجني من ذنوبي وجميع الصعاب واكفني يا إلهي شر يوم الحساب. جود لعبدي ما له غير.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
عناوین مهمترین خبرها. آغاز ثبت نام 19مین دوره آزمون سراسری قرآن و اطرد.
پایان ثبت نام در سامانه قرآن edu.ir تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت.
کاهش ورودی بیمارستان ها، دستاورد طرح شهید سلیمانی.
با اجرای طرح شهید سلیمانی دستاوردهای بسیار قابل توجهی از لحاظ کاهش بستری و کاهش مرگ حاصل شده.
تشکیل هیئت اندیشه ورز بانوان قرآن در استانهای مختلف.
هدف از این طرح این بود که هم از ظرفیت جامعه قرآنی بانوان که 70-80% جامعه قرآنی کشور رو تشکیل میدن بتونن استفاده کنن برای تعمیق و گسترش فرهنگ قرآن در جامعه،
و بسیج شدن اهالی یک روستای شاخص برای کمک های مؤمنانه.
روستای دهاباد، روستای شاخص و برتر در اجرای طرحهای بسیج سازندگی از کمک های مؤمنانه تا حافظان سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. شنوندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری با ما همراه باشید. ویژه برنامه های سال روز شهادت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب امروز در شیراز سومین حرم اهل بیت علیهم السلام با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار میشود. معاون فرهنگی و تبلیغات اسلامی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام با بیان اینکه این برنامه ها به منظور پیشگیری از کرونا بدون حضور زائران برگزار می شود افزود، امروز از ساعت 13:30 مرقد مطهر شهید مهراب آیت الله دستغیب با حضور جمعی از مسئولان استان فارس گلباران می شود. 39 سال پیش در چنین روزی 20 آذر سال 1360 آیت الله سید عبدالحسین دستغیب از علمای بزرگوار و معلم اخلاق اسلامی در حالی که عازم محل نماز جمعه بود به دست یکی از عوامل گروهک تروریستی منافقین به شهادت رسید. ثبت نام 19مین دوره آزمون سراسری قرآن و اطرد در رشته های حفظ، ترجمه، مفاهیم قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام از اول دی آغاز می شود. آقای اسماعیلی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش و توسعه مشارکت های معاونت قرآن و اطرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
پایان ثبت نام در سامانه قرآن edu.ir تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت. آزمون به شیوه مجازی و در نیمه اول اسفند ماه برگزار میشه. امسال در 9 رشته حفظ قرآن کریم رشته‌های آزمونی ما در 2 گروه سنی زیر 12 سال و بالای 12 سال هستند. در گروه معارف اهل بیت هم فرشته حفظ مفاهیم نهج البلاغه که این بخش از نامه سیویی که نهج البلاغه نامه امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن مجتبا هست، حفظ و مفاهیم صحیفه سجادیه که دعای معروف به مکارم الاخلاق عنوان منبع آزمون ما خواهد بود، و سبک زندگی معصومین که این رشته منبعش هم الکترونیکی هست و چند فایل تصویری در سامانه بارگذاری خواهد شد و از این طریق میتونن در کلاس شرکت بکنند و نهایتاً در آزمون شرکت بکنند. در رشته های مفاهیم قرآن کریم هم مثل سال گذشته ما ترجمه سوری بقره رو داریم که منبع ترجمه های متداول قرآن کریم هست، و تفسیر سوری بقره داریم که از تفسیر نمونه آزمون گرفته خواهد شد.
برنامه های معارفی و فرهنگی آستان قدس رضوی در ماه های گذشته از طریق فضای مجازی دنبال شده است. معاون تبلیغات آستان قدس رضوی اعلام کرد در 10 ماه گذشته فعالیت‌های خود را در بخش غیر حضوری معطوف و با کمک فضای مجازی و رسانه تمام دعاها و مناجات و سخنرانی‌ها را برای مردم پخش کردیم. حجت الاسلام گنابادی نژاد در دیدار با امام جمعه مشهد افزود همچنین برنامه جدید زیارت نیابتی را برای زائرانی که در مشهد حضور ندارند در حال اجرا داریم. حضور 80% باروان در فعالیت‌های قرآنی. مسئول هیئت اندیشه ورز باروان قرآنی اعلام کرد این تشکل نوپا در حال شکل‌گیری است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آذر ماه ساختار آن در تمام استان‌ها کامل و راه‌اندازی شود. خانم افتخاری در گفتگو با خبر رادیو معارف خاطر نشان کرد 70-80% جامعه قرآنی را باروان تشکیل می دهند که این مهم ضرورت تشکیل هیئت‌های اندیشه ورز بانوان قرآنی را در تمام استان‌های کشور دوچندان می کند.
تقریبا از اواخر سال گذشته سازمان دارون قرآن کریم در سازمان تبلیغات اسلامی طرحی رو در نظر گرفتن به عنوان ایجاد هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی. هدف از این طرح این بود که هم از ظرفیت جامعه قرآنی بانوان که 70-80% جامعه قرآنی کشور رو تشکیل میدن بتونن استفاده کنن برای تعمیق و گسترش فرهنگ قرآن در جامعه. با این هدف این هیئت اندیشه ورز که قبلا هم معظم رهبری در چند سال قبل تاکید بسیار بر این فرموده بودند ایجاد شد و افرادی صاحب نظرانی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به عضویت این هیئت در آمدند. به دنبال تشکیل این هیئت در مرکز خوب ضرورت داشت که در استان‌ها حتما هیئت‌های اندیشه ورز استانی وجود داشته باشه و در صورت نیاز و با تشخیص استان و تایید مرکز در شهرستان‌ها و برنامه‌هایی در نظر هست. هیئت‌های اندیشه ورز استانی باید نهایتاً تا پایان آذر ماه تشکیل بشن، هم اعضای خودشون معرفی کنن و هم اگر برنامه‌های پیشنهادی دارن برای مرکز بفرستن. در هیئت اندیشه ورز مرکز چند تر تالا مورد بحث و بررسی قرار گرفته که با تصویب نهایی اینها بازوی اجرایی و کمک به اجرای اون در استان‌ها است که انشالله این کار صورت خواهد گرفت.
ادامه خبرها. امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار فراهم شد. بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند. روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تشکیل کارگروه تخصصی همکاری با پلیس فتا و مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و معاونت فضای مجازی دادستانی به همراه تدوین آیین‌نامه مبارزه با سایت‌های شرط بندی و قمار از جمله سایر اقدامات بانک مرکزی در برخورد با سایت‌های شرط بندی است. مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی هم گفت متاسفانه گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی با وعده کسب درآمد بیشتر و میلیونی به شهروندان به اجاره کارت بانکی و اعمال مجرمانه‌ای از این قبیل مبادرت می‌کنند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت مهمانی‌ها و دور همی‌های شب یلدا ما را نگران کرده است. دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران افزود ترددها در شهر تهران افزایش یافته و ما نگران افزایش کرونا در مهمانی‌ها و دور همی‌های شب یلدا هستیم. مردم باید محدودیت‌ها را در شب یلدا مراعات کنند. معاون کل وزیر بهداشت هم تأکید کرد با اجرای طرح شهید سلیمانی شاهد کاهش ورودی بیمارستان‌ها هستیم. دکتر حریرچی:
با اجرای طرح شهید سلیمانی و اعمال محدودیت هایی که از اول آذر و قسمتی هم در آبان ماه اعمال شد خوشبختانه دستاوردهای بسیار قابل توجهی از لحاظ کاهش بستری و کاهش مرگ حاصل شده. امیدواریم با اجرای طرح شهید سلیمانی اهداف مهم این طرح که کاهش 10% مرگ در انتهای آذر بوده و کاهش 40% مرگ در انتهای بهمن کاملا حاصل بشه که هدف اول حاصل شده و به ترتیب کاهش 40% و 50% بستری در انتهای آذر و در انتهای بهمن. امیدواریم که با همکاری مردم، چون تر شهید حاج قاسم سلیمانی دو عنصر اصلی داره، یکی اقداماتی که دولت انجام میده و حاکمیت انجام میده، ولی عنصر مهمتر همراهی مردمه که خوشبختانه در دو هفته اول رفتار مردم خارق‌العاده و حماسه آفرین بود و امیدواریم که با همکاری بیشتر مردم دسترسی به اهداف بلندتر و رسیدن مرگ انشالله به کانال دو رقمی حاصل بشه.
بسیج شدن اهالی یک روستا برای کمک های مؤمنانه. در روستای دهآباد شهرستان بادرود اصفهان همه اهالی برای مقابله با ویروس کرونا و کمک به نیازمندان روستاهای همجوار بسیج شدند.
روستای دهآباد، روستای شاخص و برتر در اجرای طرح‌های بسیج سازندگی از کمک‌های مؤمنانه تا حافظان سلامت.
از اول کرونا تا به حال 350 بسته معیشتی، 150 پک لوازم تحریک، ارزش اونها به طور کلی 100 میلیون تومان بوده انجام شده.
در روستای دهآباد همه برای کنترل و مقابله با ویروس کرونا بسیج شدند. خانه بهداشت با غربالگری و اصناف با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و بسیجیان هم با ضدعفونی معابر و اماکن.
افراد روستا غربالگری شدن از نظر بیماری، علائمشون بررسی شد و در سامانه ثبت شد، پیگیری ها انجام شد. تو این دوران
پایگاه بسیج این روستا با راه اندازی کارگاه تولید ماسک، تامین کمک های مؤمنانه و بسته های معیشتی، علاوه بر حمایت اهالی، نیازمندان روستاهای اطراف خود را نیز پوشش دادند. بسیجیان روستا با نصب تمثال شهدا در این ایام از آنها مدد گرفتند و یادشان را گرامی داشتند.
اهالی این روستای کوچک در اجرای طرح‌های بسیج سازندگی برای مقابله با کرونا اقدامات بسیار بزرگی انجام دادند که از این حیث در بین روستاهای استان اصفهان شاخص و برتر هستند. حیوالله زیغمی، خبرگزیر صدا و سیما، روستای دهآباد، بادرود.
شنوندگی چند خبر دیگر باشید. طرح ساماندهی امامزاده حسین قزوین با سرعت بیشتری اجرا شود. دادستان قزوین با اشاره به کندگی اجرای این طرح گفت طرح ساماندهی امامزاده حسین به عنوان یک اثر فرهنگی و معنوی پروژه جامعی بود و فضاهای ورزشی، بهداشتی و درمانگاه در آن تعریف شده است. بنیاد برکت در ساخت دو کتابخانه ایلام مشارکت می‌کند. مدیر کل کتابخانه‌های عمومی ایلام اعلام کرد این دو کتابخانه در شهرستان‌های چردابل و درشهر احداث خواهند شد که بنیاد برکت برای مشارکت در احداث این دو کتابخانه 4 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته است. باغ موزه دفاع مقدس کرمانشاه ساخته می‌شود. استاندار کرمانشاه در نشست بررسی اقدامات انجام شده برای تسریع در روند عملیات اجرایی باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، خاطر نشان کرد عملیات اجرایی این باغ موزه با اعتبار اولیه 12 میلیارد تومان در سال جاری آغاز می شود. برای نخستین بار در کشور راه اندازی فروشگاهی در کرمان که همه کارکنانش از قشر کمتوان هستند. معاون مشارکت های سازمان بهزیستی استان کرمان گفت به همت یکی از خیرین این استان فروشگاهی راه اندازی شده که تعداد 20 نفر از مددجویان کمشنوا و ناشنوایی تحت حمایت بهزیستی استان در قسمت‌های مختلف آن مشغول به کار شدند. آغاز توزیع 8000 کارت نان متبرک بین نیازمندان سراسر کشور. معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی از اجرای طرح حمایت از اقشار کم بضاعت و آسیب دیده با محوریت توزیع نان متبرک در سراسر کشور خبر داد. آقای صادقی اظهار داشت مرحله سوم اجرای طرح سفره مهربانی با محوریت توزیع نان متبرک رضوی بین خانوارهای بی بضاعت اقصا نقاط کشور به همت معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی آغاز شد. این طرح با مشارکت آستان قدس رضوی، خیرین و سازمان‌های مردم نهاد سراسر کشور به منظور تأمین نان روزانه اقشار نیازمند اجرا می‌شود. و دومین دوره طرح ملی لاله‌های روشن در بزرگداشت یاد و خاطره 1200 شهید فرهنگی و دانش آموز استان یزد به صورت مجازی برگزار شد. معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورشی یزد در این مراسم با اشاره به اینکه این طرح مورد استقبال دانش آموزان و فرهنگیان مواجه شده است، آثار ادبی و هنری، مقالات، سرگذشت پژوهی و ذکر خاطرات شهدا محور برنامه بود. معاون هماهنگی سپاه القدیر یزد نیز گفت برنامه‌های کنگره شهدای استان امسال در 21 کمیته در حال پیگیری است و یکی از برنامه‌های آن این است که به ازای هر شهید 40 خدمت به مردم ارائه شود. در پایان به آگاهی شما عزیزان میرسانم. امروز پنجشنبه 20 آذر سال 1399 هجری شمسی برابر است با 24 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:59 دقیقه، غروب آفتاب 16:56 دقیقه و زمان اذان مغرب هم ساعت 17:16 دقیقه خواهد بود. تشکر می کنم از اینکه با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شهدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، ممنونم که همراه رادیو معارف هستید. 11:15 دقیقه هست آنچه تقدیمتون خواهیم کرد در این لحظه. برنامه زمزم احکامی که پاسخگو به سوالهای شرعی شماست. حدود 18 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است. یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده ای نوشته: من در حال حاضر 36 ساله هستم. در نوجوانی، حالا در سن کم یا زیاد که خیلی به یادم نیست چند ساله بودم، پولهای زیر فرش رو بر می داشتم و می بردم مغازه برای خودم خوراکی می خریدم و استفاده می کردم. الان تکلیف من در خصوص این مسئله چیه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می دهند.
شما به صاحب پولها بدهکارید، یا باید از اونا حلالیت بگیرید و یا اون مبلغ رو به علاوه تورمش به هر وسیله شده به دست خودتون، به دست یه ناشناس یا به واسطه پست، به هر شکلی شده باید به دست صاحبش برسونید. توجه داشته باشید این جوجه‌ها جای رد مظالم به فقیر دادن نیست. تا زمانی که انسان صاحب مال رو میشناسه باید مال رو به خود اون برگردونه. بله اگر یه وقت طوری شد که آدم مالی از دیگری نزدش اومد و به هیچ وجهی امکان پیدا کردن صاحبش نبود، اون وقت نوبت رد مظالم و پرداختن اون پول به فقیر از طرف صاحبش میشه، وگرنه باید پول رو به خود صاحبش بدیم و با پرداختن این پول به فقیر به عنوان رد مظالم بدهی برطرف نمیشه.
شنونده‌ای نوشته من برای انجام کار مجبورم به شهرهای دور و شهرهای مختلفی برم که هیچ مدت زمان معینی در آنجا اقامت ندارم. طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی تکلیف نمازم در این موارد چیست؟ توضیحات حجت الاسلام و مسلمین جواهری را در پاسخ بشنوید.
کسی که تو غیر وطنش نماز میخونه و مسافر شرعی است باید نمازش رو شکسته بخونه، مگر اینکه قصد ماندن 10 روز داشته باشه. که اگر قصد ماندن 10 روز داشته باشه، همین که نماز 4 رکعتی بخونه دیگه بقیه نمازاشو باید نماز ظهر و عصر و عشاش رو 4 رکعتی بخونه، ولی اون که از قصدش منصرف بشه. و اگر قصد 10 روز نداشت، مردد بود چقدر میمونه و ناخودآگاه مثلا دید 1 ماه مونده، در این صورت بعد از اینکه 1 ماه موند دیگه نمازش رو کامل میخونه. در این در صورتی است که کسی رو سفر نباشه، ولی اگر کسی بیشتر از متعارف سفر میکنه، مثلا هفته 1 روز به مسافرت میره، در این صورت تو همه سفرها نمازش تمام، روزش هم صحیحه، مگر اینکه توی وطنش 10 روز بمونه یا تو غیر وطنش با قصد اقامت 10 روز بمونه، که در این صورت اولین سفر بعد از اون نماز شکسته است، ولی دوباره سفرهای بعد و نمازش رو تمام میخونه.
شنونده محترمی نوشته مادر شوهرم نذر داشت و نذر حضرت امام حسن علیه السلام بود، ولی ایشون از دنیا رفته و ما در این خصوص نمیدانیم که تکلیفمون از نظر شرعی نسبت به این نذرها چیه. آیا واجبه که این نذرها رو به جا بیاریم یا خیر؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی برامون توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در این باره گفتند:
اگر منظور این است که او نذری داشته و بر او واجب بوده با اون نذر عمل بکنه و او عمل کرده، دیگه چیزی بر ذمه‌اش نیست که بر دیگران هم تکلیفی نیست. اگر واجب بوده و او عمل نکرده و نذر او مستلزم هزینه است، در این صورت لازم از اون چه که از اموال او باقی مونده بردارن و این نذر رو انجام بدن. اما اگر که نه، مثل این که هر سال فرض کنین در تاسوعا یک کیسه برنج به هیئت میداده تا پخت کنن، همچین نذری داشته و دلش میخواسته که بعد از فوت او هم همچنان هر سال فرزندان او یک کیسه برنج رو به هیئت بدن. در این صورت اگر وصیت کرده و در وصیت خودش مالی رو برای این منظور گذاشته، از ثلثش چنین وصیتی کرده باشه، لازمه به اون وصیت از ثلث مالش عمل بشه. اما اگر که وصیت کرده مالی هم نگذاشته، اگر زمانی که وصیت کرده کسی قبول کرده، مثل این که به پسرش گفته بعد از من این کار رو میکنی، من از تو اینو میخوام، و پسرش هم قبول کرده که من این کار رو انجام میدم، خب در اون صورت لازمه که این فرزند به اون وصیت عمل کنه. و اگر نه، فقط این کار رو خواسته و کسی هم قبول نکرده، بر دیگران تکلیفی نیست. اینا همه بعد از آن است که اون نذرش رو با صیغه نذر خونده باشه. اما اگر نذر به صیغه نذر خونده نشده، یعنی همینجور نیت داشته و انجام میداده، و یا اینکه وصیت نکرده و با عنوان امری که بعد از خودش لازم باشه انجام بدن درخواست این چنینی نداشته، این یک امر مستحب تبرعی است. فرزندان اگر ادامه بدن و این خیر رو نگذارن قطع بشه بهتره، ولی تکلیفی نسبت به ادامه این عمل ندارن.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.
بعضی نمازا هست، نماز مستحبی مثلا، یک سوره های مثلا سفارش کردن، ولی آدم مثلا اشتباه یه سوره دیگه میخونه، آیا میتونه این سوره که تمام شد اون سوره بخونه یا نه؟
پاسخ حجت الاسلام و مسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلده، حضرت آیت الله سیستانی:
بله میتوانید، هیچ اشکالی نداره، میتونید شما سوره ای رو که باید منظورتون بوده بخوانید مجدد، بعد از اینکه ملتفت شدید اصل سوره رو بخونید، هیچ عیبی نداره و نمازتون درسته.
سوالی که برای شما عزیزان میخونم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای. معاشرت کردن و دوستی و همچنین همسفره شدن با افراد تارک الصلات چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را بیان میکنند:
سعی کنید این افرادی که حالا با شما همسفره هستند معاشرت با اونها دارید، مثلا دانشجویانی هستند در دانشگاه و در خوابگاه شما، سعی کنید تشویق به نمازشون کنید، به اونا بگید خداوندی که این همه نعمت به ما داده، سلامتی به ما داده و تمام نعمت ها از خداونده، سزاوار نیست که برای سپاسگزاری و تشکر از او شبانه روز همین 17 رکعت نماز را انجام ندیم، این سزاوار نیست. و تا وقتی مسلمان خدا و پیغمبر رو انکار نکرده هنوز مسلمانه و برای شما معاشرت با اونها اشکالی نداره و اونها از این جهت پاک هستن و مشکلی ندارن.
شنونده این نوشته: خرداد ماه موعد سال خمسی هم بوده، حسابم رو انجام دادم و بدهکاریم رو نیز پرداخت نمودم. سوالهای من در خصوص اینه: مغازه شراکتی داشتم که اجناس و وسایل آن رو اخیراً فروختم که 20 میلیون تومان سهم من شده که خمس آن را ندادم. وسیله نقلیه ندارم ولی قبلا داشتم. تو این چند سال گرونی مجبور شدم به خاطر بدهی موتور و ماشین و چیزهایی را از زندگی بفروشم. آیا مجازم این مبلغ را پس انداز کنم یا برای خریدن ماشین یا موتور در حساب خود نگهداری کنم؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی را نسبت به این سوال‌ها بیان کنید. پاسخ حجت الاسلام و مسلمین جواهری به این سوال‌ها:
اگر کسی چیزای لازم زندگیشو داشته باشه، یه پول پسنداز داشته باشه یا سرمایه‌ای داشته باشه که پسنداز کرده و اضافه بر نیازهای زندگیش هست، خب باید خمس اونا رو اگر سال بهش بگذره بپردازه. ولی اگر شخص نه، نیازهای زندگیشو هنوز نداره، یه چیزی رو گذاشته کنار تا بعدن بتونه خونه دار بشه، زمینی رو خریده پسنداز کرده که بعدن خونه دار بشه، طلایی رو نگهداری میکنه که کم کم با اون مثلا ماشین مورد نیازش رو تهیه بکنه، اون چیزی که پسنداز میکنه برای تهیه نیاز لازمش اونها خمس نداره. بنابراین اگر این چیزایی که داشتید، مغازه اینا که داشتید بیشتر از نیازتون بود و از نداشتن اونها زندگیتون مختل نمیشد، سالم بر اونا گذاشت، باید خمسش رو بپردازید. ولی اگر نه، مطابق شأنتون بود، بیشتر از نیازتون نبود و اگر اونا رو نمی داشتید زندگیتون مختل می شد، یا اینکه برای تهیه امور لازم زندگیتون لازم بود اینها رو ذخیره بکنید، اینها خمس بهش تعلق نمی گیره، لذا جواب مسئله منوط به این می شه که وضعیت مالی شما از حیث دیگه به چه نحو بوده است.
آیا وقتی که انسان در قید حیات هست از نظر شرعی مجاز اموالش رو به سه فرزند پسرش بفروشه و زن و چهار دختر و یک پسر دیگرش رو از ارث محروم کنه؟ این کار طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چوک می داره؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال:
انسان تا زمانی که زنده است وارث نداره، همه اموالش مال خودشه و وارثینش نسبت به اموالش حقی ندارن. حالا برای اینکه بعد از اینکه از دنیا رفت بعضی از وارثین ارث نبرن، اگر بیاد حقیقتاً اموالش رو به کسی بفروشه و سند رو منتقل کنه قبل از این که از دنیا بره، خب دیگه مالی براش نمیمونه که دیگران بعد از وفاتش بخوان از او ارث ببرن. بله ممکنه گاهی صورتاً بیاد اموال رو به نام دیگران کنه در حالی که هنوز مالک اموال خودشه، بخواد یه معامله سوری انجام بده، بیاد مثلا اموالش به نام اون سه تا پسر کنه، بهشونم نداده، تحویلم نداده، پولم ازشون نگرفته و قصد گرفتن پولم ازشون نداره، اصلا قصد فروش نداره. در این صورت به نام اونا کرده که دیگران ارث نبرن. نه، اینجا دیگران هم بعد از وفات ایشون از این اموال ارث میبرن. بله اگر واقعا